Innocenti!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم وبخشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي إمام عاص عليهم السلام، صلواتي هدية بفرمين. تقديم ساحة مقدس علي بن مسرد عليه السلام، فاطمة معصومة سلام الله عليها، صلواتي هدية بفرمين. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، بهره من باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. کربلا مرکب از سه عنصر هست و غفلت از هر کدام این سه عنصر امکان دستیابی به اهداف والای عاشورا را برای ما میسور و ممکن نخواهد کرد و از طرفی باید گفت نسبت به جریان کربلا و واقعه عاشورا از سه منظر باید با دقت بررسی بشه و مورد واکاوی قرار بگیره، چرا که این جریان از اسرار الهی هست و نسبت به اون اسرار انسان باید معرفت پیدا بکنه. خاتم الانبیا در مسجد بعد از اتمام نماز در مدینه دست سید الشهدا علیه السلام رو گرفتن، در مسجد چنین فرمودن در مرعا و منظر مردم بعد از فریضه نماز، فرمودن ایها الناس هازا حسین ابن علی ابن ابی طالب فعرفوه، این حسین فرزند علی است، نسبت به او معرفت پیدا بکنید، نسبت به او شناخت پیدا بکنید. به قرائن متعدد بودن در مدینه که شهر بسیار کوچکی بوده در اون زمان، دوم عده قلیلی که در مدینه ساکن بودن، جمعیت کثیری نداشته، سوم پس از فریضه نماز، چهارم آوردن کلام امیرالمؤمنین، نام امیرالمؤمنین در این کلام نورانی هازا حسین ابن علی ابن ابی طالب، پنجم آشنایی مردم با سید الشهدا و این قرائن متعدد. یقینا امر به معرفت خاتم الانبیا به سید الشهدا ناظر به امر معرفتی ظاهری نیست، بلکه در مقام بیان این نکتن که این حسین سر الله، نسبت به اسراری که در این حسین وجود داره معرفت پیدا بکنیم. اسراری که در سید الشهدا وجود داره باید نسبت به اون معرفت پیدا کرد. هم اسرار در خود حضرت وجود داره، از اسما کلمات که از زیارات برمیاد کاملا استفاده میشه، هم اسرار در زیارات حضرت وجود داره، هم اسراری در بکاء بر حضرت وجود داره، اسراری در محفل نشینی حضرت وجود داره، تماما مستند به روایات باید به این اسرار پرداخته بشه. لذا امر خاتم الانبیا به معرفت ابی عبدالله علیه السلام ناظر به معرفت ظاهری نیست. این حسین سر الله است، نسبت به اسراری که در ابی عبدالله علیه السلام وجود داره باید معرفت پیدا کرد. کربلا رو ما مرکب از سه عنصر می‌دانیم. یک، این بیان نورانی مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودن، یک، عقلانیت. هیچ مطلبی در کربلا خارج از مقوله عقل نیست، با تعریفی که از عقل ارائه میشه کاملا منطبق است. هر آن چیزی که از ابی عبدالله علیه السلام سر زده فعل ابی عبدالله علیه السلام هست منطبق با عقل، و از حضرت قدمی بیایم پایین تر بازماندگان واقعی عاشورا کاروان حسینی هر چه که از این حضرات صادر شده در قالب خطبه ها و کلمات و مطالب حضرت سکینه سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، عقیلة العرب زینب سلام الله علیها، تماما کلماتشون و خطبه هاشون و حتی بعضا اشعاری که از بعض این حضرات رسیده منطبق با عقل، عقلم عقل سلیم و عقلی که در روایات برای ما گفتن، عقل آن ملکه است در وجود انسان که ما را در مسیر عبودیت و بندگی قرار بده. لازمه عقلانیت عبارت است از بذل الکل، دادن همه سرمایه ها در راه خدا، کاری که ابی عبدالله علیه السلام انجام دادن و فعل ابی عبدالله مستند به عقل، لذا هیچ مطلبی در کربلا خارج از مقوله عقل نیست. دومین مورد حماسه و عزت. هر آنچه که در کربلا شما میبینید عین عزته، اگرچه به ظاهری حتی در کلمات خود معصومین علیهم السلام احیانا اگر از ذلت استفاده شده ناظر به ذلت ظاهری است که توسط امت بی بصیرت پیغمبر و سید الشهدا علیه السلام وارد شد. ولی باید قبل از این که بگیم ابی عبدالله علیه السلام در کربلا عزت پیدا کرد یا نعوذ بالله ذلت، باید معیار در عزت و ذلت رو دید که چیست و بر اساس اون رصد کرد که آیا فعل سید الشهدا علیه السلام فعلی است که او را عزیز کرده در عالم تا قیامت، یا نعوذ بالله بحث ذلت مطرح است. عزت و ذلت بر اساس متون ما دستیابی به اهداف و عدم دستیابی به اهداف برای ما رقم میزنه. اگر کسی به اهدافش رسید عزتمنده، اگر کسی به اهدافش نرسید ذلت، ذلیله، زبونه. دستیابی به اهداف و عدم دستیابی به اهداف. به ظاهر لشکر عمر صد ظفرمندانه از این میدان خارج شدند، اما جست ظفرمندانه و پیروزی رو به خود گرفتن آیا این دلیل بر عزته؟ مثل بعضی از این افراد و مسئولینی که الان ما میبینیم فقط جست میگیرن، حقیقتاً چیزی در مسیر عزت ما نمیبینیم، در کلامشون، در حرکاتشون فقط جست عزتمندانه رو به خود میگیرن. یعنی دقیقاً کاری که لشکر عمر سعد و یزید انجام دادن. آیا اینا عزتمندن؟ اگر به اهدافشون رسیدن بله، و اگر به اهدافشون نرسیدن نه. یزید و یزیدیان از بعد از جریان سقیفه دنبال از بین بردن نام اهل بیت علیهم السلام بودند، به دلیل وصیت‌نامه مکتوبی که حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمودند که هجوم به خانه برای از بین بردن نام فرزندان پیغمبر بود، و اتوب النار لیحرقوها و یحرقونا در وصیت‌نامه مکتوب حضرت زهرا سلام الله علیها بیان شده. دنبال این بودن که نام اهل بیت علیهم السلام رو محو بکنند. در کربلا هم دقیقاً دنبال همین مطلب بودن که نام اهل بیت رو محو کنند. آیا به این مقصودشون رسیدن؟ اثرش رو الی زمان ناهازا ببینید. در مجلس عبیدالله، در مجلس یزید، زمانی که اذان گفته شد، شخصی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد آقا دیدید نامتون از بین بردن؟ حضرت فرمودند صبر کن، نگاه کن. تا صدای اذان بلند شد و نام خاتم الانبیا برده شد، امام سجاد علیه السلام فرمودند دیدی نتونستن نام ما رو محو کنن و از بین ببرن؟ دشمن به این هدفش نرسید. از بین بردن نام اهل بیت علیهم السلام بود و به این هدفش نرسید. ابی عبدالله علیه السلام دنبال چی بودن؟ دو هدف عمده رو حضرت پی می گرفتن. یک، دنبال وفای به عهد بندگی بودن. عرض کردم حرکت حضرت مستند به عقل، عقلم ملکه است که در وجود انسان ما رو به سمت خدا میبرد. لازمه عقلانیت در این راستا بذل الکل هست. سید الشهدا علیه السلام دنبال این بودن که به وفا کنند به عهد بندگیشون. آیا به این کار اقدام کردن، انجام گرفت و به این هدف رسیدن؟ بله. و دلیل بر این مدعا کلماتی است که برای حضرت بود. چرا به امام حسین میگیم سار الله، ای خون خدا؟ چرا به ابی عبدالله علیه السلام عرض میکنیم داعی الله، دعوت کننده به سمت خدا؟ ان کان لم یجب که بدنی اندست قاستک و لسانی اندست انصارک فقط اجابك قلبي وسمعي وبصري وهواي. دنبال این بودن که به بندگی خودشون وفا کنن، شدن ابا عبدالله، پدر بندگان خدا، پدر بندگی خدا، یا کسی که به نحو اتم و اکمل بندگی رو برای خدا به معرض ظهور و بروز گذاشت. پس امام حسین علیه السلام به هدف اول رسیدن، وفای به عهد بندگی. دوم، روشن کردن نور هدایت. چراغ نه، نور هدایت. سراج داریم، چراغ. مصباح یعنی نور مطلق و نور محض که هیچ ظلمتی در اون راه نداره. سید الشهدا علیه السلام دنبال این بودن که نوری روشن بکنن. این اتفاق افتاد، بله. اشهد انک نور الله الذی لم یطفع ولا یطفع ابدا. نه تونستن این نور از بین ببرن، نه خواهند توانست. پس ابی عبدالله دنبال این دو هدف بودن، وفای به عهد بندگی، دوم روشن کردن نور هدایت. به این هدف رسیدن؟ بله رسیدن. پس امام حسین علیه السلام عزتمند واقعی کربلاست، اگرچه او را زیر سم ستوران قرار دادن. عرض به محضرتون که، و نکته سوم، عاطفه و عشق. در کربلا عاطفه و عشق موج میزند. جریان کربلا اگر بیان مرثیه و مصیبت هست، که من نسبت به این مطلب گله شدید از حیات دارم، گله شدید دارم، به جهت اینکه باید اکثر وقت قسمت دوم عزاداری باید اختصاص پیدا کنه به روزه و خواندن مقتل، مقتل صحیح. بنده خودم از حضرت آقا سوال کردم، آقا فرمودن بخوانید، سه قید بیان کردم، بخوانید مستند، بخوانید معقول، بخوانید. این سه مطلب. یه بار ما رزقمون شد محضرشون عرض ادب کردیم، شهادت امام سجاد علیه السلام بود، فقط هم همین یه نکته عرض کردم، آقا تکلیفمون راجع به روزه، فرمودن بخوانید مستند، بخوانید معقول، بخوانید. اینا حالا حرف توش داره، باید تو کارگاه ها بررسی بشه. اون قسمت سوم، احساسات و عواطف. نباید با دید سطحی نگاه کرد. اولا اسمش بحث احساسی عاطفی است، اما کسانی که میخوان از این حربه استفاده کنن باید از جهت علمی کاملا نسبت به مقاتل مسلط باشن. لذا کار روزه و مرثیه خوانی کار دقیق علمی است که باید تو حوزه های علمیه بهش پرداخته بشه، مقتل و روزه و عبارات مقتل. اون قسمت بعد که میخواد ذاکر اهل بیت بیاد وظیفه‌شو انجام بده، باید با هنر مداحی، که این تعبیر حضرت آقاست، فرمود هنر مداحی با اون صوت زیبا، با اون سوز و اخلاص و اشعار فاخر. اونی که در قالب مقتل خونده شده توسط گوینده، باید در قالب اشعار با هنر مداحی، با اون صوت، با اون سوز، باید به اصطلاح اجرا بشه و انجام بگیره. اگر حربه عقلانیت در جامعه مؤثر نشود، اگر حربه حماسه و عزت مؤثر نشود، حربه عاطفه و عشق بسیار مؤثره. کربلا ابی عبدالله علیه السلام علی اصغر رو دست میگیرن، میخوان با عاطفه تاریخ صحبت کنن، نه فقط مخاطبینه در کربلا، با عاطفه تاریخ میخوان صحبت بکنن. شما این اتفاقی که الان اتفاق بسیار مبارک که در پیاده روی اربعین هست، این زنگ و شوقی که در مردم به وجود میاد، این جنب و جوشی که در مردم به وجود میاد و این معنویتی که در جامعه حاکم میشه به برکت اربعین. اگر من حالا مواردی رو آماده کرده بودم و خیلی گرفته میشه، خیلی کوتاه عرض میکنم، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علی پیاده روی اربعین رو آغاز کردن، مدت ها مسکوت موند و به جهت ظلم و خفقانی که حاکم بود تا رسید به مرحوم شیخ میرزا حسن نوری و دیگه همینجور دوباره موند، بعد که در سالهای اخیر به برکت شهدا و این نظام مقدس و عنایت امام زمان علیه السلام و این توفیق و رزقی که به ایرانی ها داده شد که این چنین به جریان اربعین دامن بزنن و یک حرکت جهانی بکنن که دشمن احساس رعب و وحشت بکنه. انقلاب ما، این نظام ما، من مواردی حالا یادداشت کردم، حالا اگر شد خدمت دوستان تقدیم میکنم که محضرتون تقدیم بکنن. این انقلاب و این نظام ما هر چه که دارد به برکت حرکت نورانی سید الشهدا علیه السلامه.
اگر صرفا میخوان بعد عقلانی رو مد نظر قرار بدن، یک حرکت ساکن بی خطر میشود، همون جریان سکولار. اگر صرفا بخوان به اون بعد عاطفه و احساس بپردازن، باز اهداف عاشورا میمانه رو زمین. کربلا رو باید از سه منظر نگاه کرد، هم عقلانیت، هم حماسه و عزت و هم عاطفه و عشق. قسمت دوم عرضم رو کوتاه‌تر عرض بکنم، وقتتون رو نگیرم. سه منظر باید تو کربلا دقت بشه. بصیرت افزایی در این پیاده روی اربعین بسیار میسورتر و ممکنتره. من تو موکب‌ها که قدم می‌زدم سال گذشته، بعضی از این موکب‌ها رو که رفتم، زمینه برای این فرهنگ بسیار فراهمه در پیاده روی اربعین. پیاده روی اربعین امکان توسعه جریان مهدویت هست. پیاده روی اربعین زمانیه که پاسخ به تمام شبهات اعتقادی و غیر اعتقادی می شود داد. اونهایی که در جریان نظام سیر مخالفت، بالاخره یه عده بلند میشن تو این جریان حضور پیدا میکنن. پیاده روی اربعین بهترین زمان برای، حالا با برخوردهای مختلف، با بالاخره شرایطی که فراهم میشه، برای ایجاد بصیرت بسیار مؤثره. لذا باید گفته بشه، ولی در زمانهای کوتاه، در حداقل زمان. یک، چه علل و عواملی منجر به این رخداد شد؟ واقعی کربلا رقم زد. آقا پشت پرده یهود بوده، کی بوده؟ ما به ظاهر داریم میبینیم اونایی که اومدن پا رو بدن ابی عبدالله علیه السلام گذاشتن مسلمان بودن. چه اتفاقی میفته؟ جامعه دینی اهل نماز، این درده. خبر شهادت ابی عبدالله، پیروزی ظاهری یزید بر ابی عبدالله، به کوفه رسید، 10 شتر قربانی کردند، نذر کرده بودند به یمن پیروزی یزید بر ابی عبدالله علیه السلام شتر قربانی کنند. این درد نیست در جامعه دینی؟ 4 یا 5، اختلاف الان اشکال از منه، 4 یا 5 مسجد در عراق بنا کردند، گفتن در کوفه و در بصره، به یمن پیروزی یزید بر حسین. این درد نیست؟ چه بر جامعه دینی رخ می‌دهد که این چنین حاضر می‌شوند با ابی عبدالله رفتار بکنند، با علم به این که هازا حسین ابن علی ابن ابی طالب، بدترین بلا رو سر ابی عبدالله علیه السلام میارند. این یک. علل و عوامل چیست؟ تعلق به دنیا، گرایش به دنیا، پرداختن به امور ظاهری و مادی، دور شدن از ولایت، دور شدن از ارزش‌ها، فراموش کردن اون مورد اول که عرض کردم. اینها همه علته برای به وجود آمدن زلالت و به اصطلاح حیرت در جامعه. این علل عوامل رو باید بهش پرداخت. صراحت در گفتار و لهجه، اگر ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه به ما ربطی نداره. یه دستن الان فکرشون فکر یزیدیه، اندیشهشون اندیشه یزیدیه، اینها فکرشون فکر ابی عبدالله علیه السلام نیست. این یک. چه علل و عواملی منجر به این رخداد میشه؟ بلایی که در کربلا سر ابی عبدالله علیه السلام آوردن، اسلام اجازه نمیده این بلا رو سر کافر حتی بیارید. کتاب الجهاد تو کتب فقهی ما هست، ملاحظه بفرمایید و حتما ملاحظه فرمودید که اسلام آدابی برای جهاد بیان کرده، اون آداب رو به حد اقلش هم رعایت نکردن. این یک. دوم، پیامدهای واقعی عاشورا که باید به این پیام و با این شعار و بذل مهجت هوفیک، اینو عنایت بفرمایید. اگر میبینید عزه و دوستان زحمت میکشن تو مناسبتهای مختلف در این جامعه ایمانی و جاهای دیگه و به اصطلاح عزیزان دیگه زحمت میکشن، از وقتشون، از اندیشهشون، از بسیاری از کارهاشون مایه میگذارن، چون به این شعار میخوان عمل کنن و بذل مهجت هوفیک. هبه نیست، بذله. فرق بین البذل و الهبه. هبه دادن خردی از مال و جزئی از ماله و ممکنه هبه ما به ازا داشته باشه، اما بذل دادن تمام سرمایه هاست، ما به ازا هم نداره. کسی که بذل می کند نگاه به طرف مقابل نمی کنه که از طرف مقابل هم چیزی به او برسد یا نرسد. سید الشهدا علیه السلام بذل کرد، هر چه که داشت داد. به ابی عبدالله عرض کردن آقا نرید کوفه. حضرت فرمودن از جدم رسیده ان الله شاء ان یراک قتیلا. حدیث مشیت در کتاب لهوف عرض کرده آقا زن و بچه رو لاقل با خودتون نبرید. حضرت فرمودن از جدم رسیده حسین ان الله شاء ان یراهن سبایا، با علم به این خطر اهل و عیال رو برد و بزله، هر چه که داشت داد. این آقایی تو همین دهه اول محرم از من سوال کرد علت این که این همه بالاخره رو بدن ابی عبدالله تاختن. گاو ذریب هوشیش کمتر از اسبه، اسب ذریب هوشیش بالاتر از گاوه. زمان متوکل گاواهن بستن به گاو که بره قبر ابی عبدالله علیه السلام رو شخم بزنه. گاو به قبر ابی عبدالله علیه السلام رسید، ادب کرد، دور زد و رو قبر حضرت نرفت. گاو که ذریب هوشیش پایینه این چنینه، پس چرا این همه اسب رو بدن ابی عبدالله تاختن؟ اونم از مواضع متعدد که حالا در قسمت نهایی عرض میکنم. یه تیکش رو عرض بکنم، تعبیر مقتل خواستید مراجعه بفرمایید، مقتل جامع اخیرا مراجعه کردم، اونجا آدرس داده، خودش هم تحقیق کرده. کاری با بدن حضرت کردن که بدن حضرت با زمین هم سطح شد. حالا چگونه تو قسمت سوم عرض میکنم. چرا این اتفاق میفته برای تحقق این مطلب؟ بذل همه چیزمو میذارم. امام حسین دیگه، ما چون تو مقتل غور کردیم عرض میکنیم، امام حسین علیه السلام میخوان بفهمند من حتی از بند اعضاء بدنم هم حتی مایه میذارم، از بندش هم مایه میذارم. و بذله مهجتهو، مهجه بهترین خون در درون بدن میگن، اون خونی که داخل قلب هست که پمپاژ میکنه و باعث حیات این جسمه، اون خون رو بهش میگن مهجه. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. جهالت، حیرت، زلالت، اینا دونه به دونه روش باید صحبت بشه. پیامدهای واقعی عاشورا، این جریان اربعین پیامد واقعی عاشوراست. اربعین که در زیارت اربعین این کلام نورانی آمده، باعث تنزیه تاریخ است. تاریخ با احیای عقل پاک می شود. دو، باعث تنزیه جامعه است. جامعه اگر عقل در جامعه و عقلانیت به معنایی که عرض کردم در جامعه احیا بشود، ما شاهد تحقق ارزش ها خواهیم بود. اینکه امام میفهمد هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه خونده بشه. سوم که اینم از اهمیت بالایی برخورداره، تنزیه فرد. چقدر تو این موکب ها میشود کار کرد و شما این چند ساله دارید زحمت میکشید. تنزیه فرد، تنزیه جامعه، و تنزیه جامعه، تنزیه تاریخ. به برکت ابی عبدالله علیه السلام این تنزیه صورت میگیرد. و بذل مهجته، بذل کرد حسین، بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر که از سر هم برایت بهتر آوردم. پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 ساله دختر آوردم. همه چیزم رو کردم، بقیه مکبوبن علی الارض ملتخن به دمهی 3 ساعت. هر چی داشتم رو کردم. برای چی؟ و بذل مهجته فیک. پس یک، علل و عوامل. دوم، پیامدها. سوم، اتفاقاتی که روز عاشورا افتاده. یعنی چی؟ یعنی مرثیه، یعنی روزه. هیچی سازندگی روزه رو نداره. اون که عرض کردم گله‌مندم نسبت به این مطلب، روزه باید تو حیات پررنگ‌تر بشه. خوبه الان، اما خیلی فاصله تا وضعیت مطلوب داریم. میفرماید که ان لقتل الحسین، خوب عنایت بفرمایید، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. از قتل حسین در قلب یه حرارتی به وجود میاد که این حرارت خنکی به خودش نمیبینه. قتل حسین یعنی بیان این مرثیه ها و مصیبت ها. چرا گفته نشه؟ چون دیگه میخوام برم، فرمودن عرض توسلی هم داشته باشیم، هم مصداق عرضمه و هم عرض توسلم. میگن آقا روزه مکشوف نخوانید. خب تعریف کنید اول روزه مکشوف چیست، و این تعریف باید مستند به دلیل باشه. روزه مکشوف چیه؟ اگر جریان گودی قتلگاه و اینها رو افراد روزه مکشوف میدانن، کی گفته نباید خون؟ فعل معصوم برای ما حجته. قتل صبر رو کی تو دهن ما گذاشت؟ مگه نفرمود جد ما حسین رو به قتل صبر کشتن؟ قتل صبر چیست؟ چون من معنای لغوی رو دارم عرض میکنم، حیوانی رو که میخواستن بکشن تو یه قفس میذاشتن یا تو یه چاله، انقدر از پهلو با نیزه و تیر به اون میزدن بعد میکشتن، که اسلام اومد قتل صبر رو برداشت. حضرت میفهمد جد ما حسین رو به قتل صبر کشتن. ذبح و کی تو دهن ما گذاشت جز علی ابن موسی رضا علیه السلام؟ ما یه کلمه داریم قتل یعنی کشتن، اما ذبح یعنی چی؟ ذبح یعنی زنده سر بریدن. سه ذبیح در کربلا داریم. اول ذبیح کربلا طفل رضیع حسین علی اصغر. دوم ذبیح کربلا عبدالله ابن حسن، اونم رو سینه ابی عبدالله. سوم ذبیح کربلا خود ابا عبدالله الحسین. یعنی حسین زنده بود و خنجر به حنجر او گذاشتن. بعد نکاتی تو مقاتل هست. من یکی دو روز قبل توی قوه قضاییه دعوت کرده بودن، سخنرانی داشتم. خب نکاتی از مقتل گفتم، نگاه کردیم و مدعی هستیم و عرض میکنیم که مقتل گفته شود، مستند گفته شود، نه هر مطلبی نه تحلیلی. ما نیاز نداریم، انقدر روزه راست داریم که اصلا نیاز حتی به تحلیل هم نداریم. بعد دو تا نکته گفتم. یکی از آقایون اعتراض کرده بود از روحانیون محترم، بعدم به من رسید. گفتم آقا من عکس میگیرم از سندش و بهتون ارائه میکنم. یه مورد که عرض کرده بودم روزه من همین باشه. بعد از این که سر بدن ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، چند جنایت به وقوع پیوسته. یه خورده آدم این کتاب ها رو نگاه کنه، یه کتاب ببینه، اینا مستنده، در کتب معتبر ذکر شده. صلوات خط بفرمایید. چون جریان گودی قتلگاه، من آخر عرضم، چون گفتن توسل از باب شاهدم، همین دوتا مطلب، انقدر سنگینه دیگه نسبت به جنایات بعدش غفلت میشه. سه تا جنایت، چند تا جنایت هست بعد از اینکه سر مبارک حضرت رو بریدن. فقط فهرست میگم. غارت آنچه که بر بدن ابی عبدالله بود. یوسف اندر قعر چاه، شاهدین در قتلگاه، هر دو اوریانن اما این کجا و آن کجا. بعد دزدیدن انگشتر ابی عبدالله، ولی اون ملعون انگشت رو با انگشتر برد. سوم، برای دزدیدن میگفتن آقا این سند نداره، مقتل الحسین مرحوم آیت الله مقرم. اون آقا اشکال کرد، نگاه کنید هست دیگه، ما خودمون مدعی هستیم، باید مستند. ملعونی دنبال شالی بود که من یه مقدار تصرف در اون کلمه میکنم از باب ادب، دنبال شالی بود که حضرت به کمر مبارک بسته. اومد شال رو باز کنه، هفت گره حضرت زده بود. حضرت دست رو این شال گذاشت، هر چه تلاش کرد این ملعون نتونست دست رو آزاد بکنه. با شمشیر هر دو دست امام حسین رو آنچه به بدن حضرت بود غارت کردن، بدن حضرت رو برهنه و عریان کردن. توجه می‌فرمایید؟ تموم شد؟ هنوز مونده، هنوز مونده. اجازه بدید اینو آخر بگم. جنایت بعدی، من مرد ورود به این جنایت نیستم و مدعیم روزه مکشوف اینه. روزه مکشوف روزه گودی قتلگاه و اینها نیست. با رعایت زمان و مکان من نمیپذیرم. اگر کسی بگه آقا اینا روزه مکشوف است و نباید، چرا نباید خونده بشه؟ بس که نخوندن این روزه های زبان حالی و اینها اومده. نخه، کار کاملا علمی و تخصصی. مقتل خانی رو دامن بزنید. من امسال با اینکه جسمم اجازه نمیداد، شاید چهار جا من شب و روز عاشورا مقتل خوندم، مقتل مفصل، مقتل از رو مستند، لازمم نیست آدم از حفظ بگه، از رو بخواند. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ به عقیده بنده، البته بر اساس کلام صاحب لؤلؤ مرجان، روزه مکشوف روزه نوامیس اهل بیته. ممکنه اتفاقم افتاده باشه، ضرورت بر باز کردنش نداشته باشیم، بگذاریم، مگر شب و روز خاص مثل روز 11 محرم. مثل شب اول ماه سفر یه روزه مقتلخانی باید گرفته بشه. شب اول ماه سفر روز 11 محرم اتفاقی افتاد که حتی تو مقتل الحسین خارزمی هست، مقتل الحسین مرحوم مقرم هست، اتفاقی افتاد که دوست و دشمن شروع کردن به گریه کردن، حتی حیوانات گریه کردن که از کنار سومشون آب را افتاد. این تعبیر مقتله سربسته و دربسته میگن یه مش عربا بیان این زن و بچه رو سوار کنن. زینب و ام کلثوم علیهم السلام ممانعت کردن، این دو تا خواهر همه رو سوار کردن، حالا زینب مونده با ام کلثوم. به هر زحمتی بود زینب ام کلثوم رو سوار کرد. همینجا دیگه دهن من بسته است، سوال جوابش با گریه شما. زینب چجوری سوار شد؟ یه آقای گفت آقا ام لیلا سوار کرد. گفتم سلم نو، اولا ضعیفه، ثانیا سلم نو، کی ام لیلا رو سوار کرد؟ حق داره امام سجاد احیانا بعدها فرموده باشن ای کاش مادر منو نمیزایید. جنایت بعدی غارت آنچه که در حرم ابی عبدالله بود. من مرد ورود به این روزه نیستم، نگاه کنید آمده که چه جنایتی کردم. توجه میفرمایید. و یه جنایت دیگه که ختم عرض من باشه، ادعی اون حب به دنیا، ببینید کار رو به کجا میرسونه، ادعی آمدن تازه به اسباشون نعل تازه زدن. این آقا تو همون سیستم که عرض کردم چند روز قبل صحبت میکردم، آقا این سند نداره، رفتم سند عکس گرفتم براش فرستادم، مقتل جامعه دو جلده، دیگه مولا درز حرفاش نمیره. ملاجعه بفرمایید. اونجا آورده یا بقیت الله، به خدا نفسگیره دارم عرض میکنم، از سه جهت بدن ابی عبدالله رو پامال سم ستوران کرده. دیگه شما که دیگه خودتون ختمی تو این قصه بود دیگه نباید زیاد بود. اول باری که اومدن پامال کردن رو کمر ابی عبدالله رفتن. چرا بدن امام حسین اینجوری شده؟ هیئت یا اهل روزه، بدن امام حسین شکم روی زمین، کمر مبارک. آخ چه کرد اون شمر ملعون، چه کرد. دوم برگردوندن رو سینه ابی عبدالله. من سومیشو دوباره روز عاشورا مجدد مراجعه کردم، به قطع رسیدم که تو این کتاب آمده. سومی هم ابی عبدالله رو به پهلو گذاشتن، رو پهلو به بدن. گفت عبید الله بی ما جایزه بیشتر بده، نحن رضضنا الصدر بعد الظهر. انقدر رو بدن حسین تاختن، انقدر تاختن. خدا کنه زینب ندیده باشه. تو مهدیه تهران یه آقای اومد به من گفتش که آقا امکان نداره اسب رو بدن حسین رفته باشه، اسب حیوان نجیبیه، رو بدن انسان نمیره. گفتم والا مستند دارم میگم، ببین تو کتاب اومده. گفت امکان نداره، من مربی اسبم، باشگاه دارم، ولی اگر رفته شک نکنید که این اتفاق افتاده. گفتم چه اتفاق؟ گفت اسب همیشه نگاه به راکب و صحابه خودش میکنه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا رفت تو شریعه فرات، به ذوالجناح فرمود انت عطشان و انا عطشان، فلا اشرب حتی تشرب. تو تشنه منم تشنه، تو آب نخوری من آب نمیخورم. ذوالجناح نگاه به ابی عبدالله میکرد، حسین آب نخورد، ذوالجناح هم لب به آب نزد. گفت اگر اینی که شما میگید هست، اسب رو بدن رفته، شک نکنید که قبل از این اسب، جلو چشم این اسب، صحاب این اسبا اومدن لگد رو این کمر و سینه ابی عبدالله گذاشتن. بعد میگفت آقا میدونی چرا به اسب و نعل تازه زدن؟ گفتم چرا؟ این که عرض کردم مفصل به مفصل ابی عبدالله میخواد بذل بشه. میگفت ما وقتی به اسب نعل تازه میزنیم، این نعل سیقل داده شده نیست، یک. دوم میخ رو هم تا آخر تو نمیکنیم. این حیوان تا این نعل جذب این سم بشه، مرتب هی پا رو زمین میکوبونه. دیگه ببینید چه به بدن حضرت گذشته. حرف آخر هم یادی کنیم از حضرت آیت الله عرفان رضوان الله تعالی علیه. یادم نمیره پارسال که نه، ایشون پارسال از دنیا رفته بودن، سال قبلش شب عاشورا بود، خیلی دلم گرفته بود، داشتم گریه میکردم، روزه میخوندم شب عاشورا برای خودم، یک کلمه نظر منو به خودش جلب کرد، زنگ زدم به ایشون، آخر شبم بود، ایشون هم تواضع کردن پاسخ فرمودن، اونتا به من گفتن فرصت بده بهت زنگ میزنم. نیم ساعت بعد زنگ میزدن و گریه میکردن. گفتم آقا چرا اینجا در ناحیه هستش که و شمرو جالسون علا صدره، چرا نداره و شمرو جلس علا صدره؟
چرا به صورت فعل ماضی نیست؟ چرا به صورت اسم فاعله؟ ایشون تأملی فرمودن، بعد فرمودن زنگ میزنم. شاید نیم ساعت 20 دقیقه بعدش تماس گرفتن، گریه میکردن، حق حق گریه میکردن، هی به من میگفتن خیر ببینی، خیر ببینی. گفتم نظرم به خودش جلب کرد. ایشون فرمودن جلسه فعل ماضی است. باز نمی کنم اینو، فقط من شب و روز عاشورا توضیح میدم. جلسه فعل ماضی است، دلالت بر حدوث میکنه. جالسون اسم فاعل از مضارع که اونها دلالت بر ثبوت میکنه. راحت تر بگم، جلسه نشستن با بیقراری رو میگن. هی میشینه بلند میشه، میشینه بلند میشه، میگن جلسه فعل ماضی. اما جالسون نشستن با طمأنینه رو میگن، نشستن با خیال راحت رو میگن. یه بیشتر از این معذورم، دهنم بسته است. این ملعون با خیال راحت، اونم با چکمه، رو سینه ابی عبدالله نشست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.